بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این مقاله ثانیه، در ضابط اول از این مقاله ثانیه، درباره تعریف قضیه و قیاس و اصناف این دوتا بود. قبل از اینکه ما ادامه بدیم بحث رو، من چند مطلبی از گذشته عرض بکنم. مطلب اول این که در عنوان ضابط فرمودن فی رسم القضیت و القیاس، تعبیر به رسم به خاطر اینه که در این تعریفی که ما ذکر میکنیم، که ذکرم کردیم، در این تعریف ما از فصول استفاده نمی کنیم، بلکه از خواص استفاده میکنیم. یعنی ما چیزی رو که به منزله جنسه میاریم، بعد به دنبالش خواص قضیه یا خواص قیاس رو ذکر میکنیم. و وقتی که در تعریفی خاصه ذکر بشه، اون تعریف اصطلاحاً رسم نامیده میشه، نه حد. به این مناسبت تعبیر کرده به رسم. مطلب دوم این که در همین عنوان داشتیم فی رسم القضیه و القیاس و اصنافها، که عرض کردم من نسخه قدیمو ندیدم، شاید اصنافه ما باشه. نسخه قدیمو دیدم، اصنافه ما بود، که هم به اصناف قضیه در این ضابط ذکر میشه، هم اصناف قیاس. مطلب سوم اینه که ما در تعریف خبر صدق و کذب اخذ کردیم. در تعریف صدق و کذب هم خبر رو اخذ میکنیم. گفتیم این به ظاهر مستلزم دوره، چنانچه بعضی ها هم احتمال دادن، ولی جواب دادیم که دوری در اینجا لازم نمیاد، به خاطر اینکه صدق و کذب پیش ما واضحند و ما از این امر واضح استفاده میکنیم و اسم خبر رو بیان میکنیم. اگرچه ما در وقت تعریف صدق و کذب از ماهیت خبر استفاده میکنیم، ولی چون صدق و کذب پیش ما معروفن، ما اونها رو وسیله معروف شدن خبر قرار میدیم، دیگه خبر رو وسیله معروف شدن صدق و کذب قرار نمیدیم. سلام علیکم. این باعث میشه که اصلا دوری لازم نیاد. بعد اضافه کردم این مطلب رو که در صورتی که هر دو مخفی باشن بر ما، هم خبر مخفی باشه هم صدق و کذب، اتفاق افتاده که مثلا ما صدق و کذب رو کشف نکردیم، از جایی برامون روشن نشده، هم صدق و کذب مخفی باشن هم خبر مخفی باشه، توضیح دادم که در این صورت اگر بخوام تعریفی داشته باشیم، چون یکی رو به دیگری تعریف میکنیم، دو لازم میاد. بعد از بحث یکی از آقایون دقتی کردن که دقتشون خوب بود، فرمودن که در همین موضع هم میشه گفتش که دوری لازم نمیاد، زیرا که ما اسم خبر رو تعریف میکنیم به ماهیت صدق و کذب، ماهیت صدق و کذب رو دیگه تعریف نمیکنیم به اسم خبر، بلکه تعریف میکنیم به ماهیت خبر. یعنی در یک طرف معرف ما ماهیت، در یک طرف معرف ما بله در یک طرف معرف ماهیت، در یک طرف معرف اسم. ماهیت خبر معرف میشه، اما ماهیت خبر معرف نمیشه. پس معرف صدق و کذب ماهیت خبره، ولی معرف به صدق و کذب ماهیت خبر نیست، اسم خبره. و چون اسم با ماهیت فرق داره، ممکنه از این جهت هم بگیم دور لازم نمیاد. پس در صورتی که هر دو هم مخفی باشن، هم خبر مخفی باشه بر ما، هم صدق و کذب، یکی رو معرف دیگری قرار بدیم، باز دور لازم نمیاد، از این جهت که صدق و کذب معرف اسم خبر میشند، ولی معرف به توسط ماهیت خبر میشن. پس خود ماهیت خبر معرف ماهیت خبر نشد. یعنی اینطور نشد که یک شی هم موقوف بشه هم موقوف علیه. موقوف عبارت است از اسم خبر، موقوف علیه عبارت است از ماهیت خبر، و دوری نیست. حرف بدی نبود، دقت خوبی داشتند. حالا دنباله بحث. عرض کردیم که قیاس رو تعریف میکنیم به قول مؤلفون تا آخر که تعریف در جلسه گذاشته خوندیم. بعد توضیح دادیم که قول به منزله جنس و گاهی به معنای قول لفظی است، گاهی به معنای قول ذهنی. قول لفظی جنس است برای قیاس لفظی و قول ذهنی جنس است برای قیاس ذهنی. بعد توضیح دادیم که تعلیف من قضایا برای اخراج اون مواردی است که ما از یک قضیه دیگری رو نتیجه میگیریم. اون قضیه‌ای که منتج قضیه دیگر است او رو ما قیاس نمینامیم و اون حاصل رو هم که لازم اون قضیه اوله نتیجه نمیگیم. مثال زدیم به عکس که اصلی رو ما داریم ازش عکسی لازم میاد یا ازش عکس نقیزی لازم میاد یا گاهی ممکنه ضدی لازم بیاد. یا مثال زدیم که لازم یک مثلا خبر دیگری ممکنه باشه. مثلا فرض کنید وقتی من میگم فلان کس وارد منزل تو شد، این میخوام در ذهن به او بفهمونم که من هم از ورود او آگاهم، نمیخوام بهش خبر بدم که فلانی وارد منزل تو شد، میدونم خودش میدونه، دیروز مهمون داشته، خب خودش متوجه هست، ولی من میخوام خبر بدم که من هم آگاه بودم از ورود اون شخص پیش تو. که دو تا جمله داریم، یکی این که فلانی وارد منزل تو شد، یکی این که من هم خبر دارم از ورود او. این من خبر دارم از ورود او لازم اون جمله اوله ولی نتیجه او نیست. در موارد مختلفی داریم که جمله‌ای گفته میشه، جمله دیگری ازش لازم میاد، حالا اون جمله دیگه میخواد عکس باشه، عکس نقیض باشه، زد باشه، خود نقیض باشه، میخواد چیزای دیگه باشه، هر چی باشه، بالاخره اگر یک قضیه داشتیم و لازمی هم داشت به اون قضیه قیاس نمیگیم، به اون لازمش هم نتیجه نمیگیم، چون در قیاس احتیاج به تعلیف داریم. قیاس قولیست مرکب، قولیست مؤلف، قول مفرد رو ما قیاس نمیگیم ولو لازم هم داشته باشه. این توضیحی بود که در پایان جلسه گذشته عرض کرده بودیم. حالا بر همین توضیح اشکالی وارد شده که اول بحث امروزمونه و اون اشکال اینه که در اون جایی که ما عکسی رو از اصلی استفاده میکنیم، باز ما عکس رو از یک قضیه استفاده نکردیم، بلکه این عکس رو از چند قضیه استفاده کردیم، یعنی از قول مؤلف استفاده کردیم، منتها به تمام قضایا تصریح نکردیم. یک قضیه رو که قضیه اصل بود گفتیم، بقیه رو هم در تقدیر گرفتیم، از مجموع این لازم که عکس است حاصل شد. پس عکس هم لازم یک قضیه نیست، لازم چند قضیه است. این که شما گفتید که عکس رو نمیتوانی جزء نتایج به حساب بیاری و اصل را هم نمیتونی قیاس بگیری، به خاطر اینکه اصل واحد است و این واحد لازمی دارد، این واحد لازمی دارد، این حرف درستی نیست، چون که هیچ وقت قضیه واحد لازمی نداره، همیشه قضایای مؤلفه لازم دارند. دلیل مطلب و توضیح مطلب اینه که شما وقتی که به اصل برخورد میکنید، یه زمیمه میکنید، میگید که این اصل موجبه کلی است. بعد طبق قواعدی که در منطق خوندید میگید موجبه کلی عکسش جزئی است. بعد که اینو میارید، این چند تا قضیه رو که اضافه میکنید به اون اصلتون، نتیجه میگیرید عکسی رو که موجبه جزئی است. مثلا میگید کلا انسانن حیوان، این رو همینطوری عکسش نمی کنید به بعض الحیوان انسان، بلکه یه جملاتی و یه قضایایی در ذهنتون ترسیم میشه و خودتون به خودتون میگید این موجبه کلی است، این اصل ما موجبه کلی است، و هر موجب کلی عکس میشه به موجب جزئیه، پس بنابراین عکس این اصل ما بعض الحیوان انسانونه. این بعض الحیوان انسانون رو از اون اصل به تنهایی به دست نیوردید، از اصل به زمینه اون چند قضیه‌ای که در ذهنتون ترسیم کردید به دست آوردید. پس اصل شما معلف شد و این لازم لازم یک قول معلف قرار گرفت، نه لازم یک قول بسیط. پس اینی که گفتید در همه جا در بعضی جاها قول بسیطی لازمی دارد، ما این را قبول نداریم. هیچ جا قول بسیط لازم ندارد، همه جا قول مرکب لازم دارد. یعنی لازم لازم هیچ قول مرکب است، چه در قیاس چه در غیر قیاس. پس با قول معلفون نمیتونید عکس و امثال عکس رو بیرون کنید، چون در عکس و امثال عکس هم ما قول معلف داریم، قول معلف اونا رو بیرون نمی کنه. پس این قول معلف لغو در این قیاس آمده. برای اخراج عکس و امثال عکس باید یه قید دیگری می آوردید، این قید کافی نیست. این نظری است که در اینجا گفته شده. رسیدیم صفحه 63 سطر 3. قیل و فیه نظر، در این که قول مؤلف بتواند عکس و امثال عکس رو خارج کند نظره، چون قول مؤلف همون که گفتیم شامل خود همین عکس و امثال عکس هم میشه. زیرا قضیه واحده به این لحاظ که واحد است، لا یلزم انها عکسون ولا غیر عکس، نه عکس لازم میاد نه غیر عکس. چیزایی که قبلا گفتیم که ممکن است لازم قضیه واحد باشن، هیچ کدوم لازم قضیه واحد نیستن، همه لازم قول مؤلفن. پس به توسط قول مؤلف از تعریف قیاس اخراج نمیشن. فانا ما لم نقل مثلا، به عنوان مثال داریم بحث میکنیم، چون تنها بحث ما در عکس نبود، عکس نقیض هم بود، ضد هم بود، چیزای دیگه هم بود، این همه لازم بودن. ما به عنوان مثال فقط عکس رو مطرح میکنیم و در عکس توضیح میدیم که عکس لازمه قول مؤلفه، لازمه قول واحد نیست. فانا ما لم نقول، مادامی که ما اینو حرفو نزنیم، یا لفظن یا فکرن، بالاخره یا در لفظ باید یه قضایایی رو اضافه کنیم به اصل تا بتوانیم عکس رو به دست بیاریم، یا در فکر باید قضایایی رو اضافه کنیم به اصل تا عکس حاصل بشه. ما هیچ وقت نمیتونیم از عکس رو از اصل خالی به دست بیاریم، بلکه از اصلی که ضمیمه شده است به این قضایای ملفوظه یا به این قضایای متصوره باید عکس رو استنباط کنیم. مادامی که نگوییم لفظن یا فکرن، نگوییم هذه موجبتون کلیه، این قضیه اصلی که الان در اختیار ما قرار گرفته و میخوام عکسش رو به دست بیاریم یه قضیه موجب کلی است، و کل و کذا ینعکس جزئیاً، کذا کنایه از موجب کلی است در اینجا، و هر قضیه ای که موجب کلیه باشه ینعکس جزئیاً. مادامی که این دوتا قضیه رو به اون اصل اضافه نکنیم، لما لازم فی ذهن لها عکسون، برای اون قضیه واحده ای که اصل است در ذهن عکسی لازم نمیاد، مادامی که این دو قضیه ضمیمه و اون قضیه واحده نشه. اگر ما عکسی رو استنباط میکنیم و به دست میاریم، به توسط این سه قضیه به دست میاریم، یکی اصل، یکی هم این دوتایی که الان اضافه کردیم. پس باز هم عکس از قول مؤلف استخراج شد. و سیعتی حرف شارح نیست، دنباله قول این ناظره. همین قیله که گفته فیه نظر برای تأیید حرف خودش مطلب میاره. و سیعتی بیان این مطلب که حکم تصدیقی یعنی قضیه لازم نمیاد از کمتر از دو مقدمه. ممکنه مفردی از مفردی لازم بیاد، ولی قضیه از قضیه واحد لازم نمیاد. قضیه همیشه لازم چند قضیه است، یعنی چند تا قضیه رو شما باید داشته باشید تا قضیه واحدی ازش لازم بیاد و استخراج بشه. این که شما گفتید اصل تنها لازمی دارد به نام عکس غلطه. بعدا بیان خواهیم کرد که هیچ وقت حکم تصدیقی یعنی قضیه لازم یک قضیه نیست، همیشه قضیه لااقل لازم دو قضیه است. بله؟
استدلال غیر مباشر می‌کنه، استدلال مباشر یه قضیه کافی
استدلال مباشر چی؟ حتما باید یه چیزایی هم در ذهن بیارید، در همون چیز هم که ما میفرمایید یه قضایایی تو ذهنتون هست، از اون قضایای ذهنی دارید استفاده میکنید، منتها توجه به اون قضایای ذهنی تفصیلا ندارید، ارتکازا توجه دارید و از اون قضایا دارید بهره میبرید، ولی تفصیلا به اون قضایا توجه ندارید. اگر آگاهتون بکنن یعنی ازتون بپرسن، شما تمام رو توضیح میدید، میگید این قضیه که فعلا گفتم و بقیه قضایایی که نگفتم در ذهنم است، مجموعا این نتیجه رو میده. بالاخره یه چیزای زمینه شما دارید. لکن خب بازم هنوز ناظر داره حرف میزنه، قیل فیه نظر، همین قائل داره میگه لکن المحقق میخواد مماشات کنه، لکن المحاقت و فی ذالک لا تجدی نفعا فی العلوم. اولا محاققه نیست، محاقه است. ثانیا یه فی ذالکی پشت سرش افتاده. لکن المحاقه فی ذالک لا تجدی نفعا فی العلوم. نسخه قدیم داره لکن المجامعه فی ذالک لا تجدی نفعا فی العلوم. مجامعه معنی درستی نداره. مجامعه یعنی جمعه به جمعه جنس فروختن، هر جمعه جنس فروختن، یعنی اصلا مناسبت نداره اینجا. محاقه درسته. محاقه یعنی مخاصمه کردن و ادعای این که من اولای بالحقم از او. محاقه یعنی من اولای بالحقم از او. در مخاصمه وقتی من گفتم حق، من سزاوارترم به حق، این میشه محاقه. ایشون میفرماید محاقه در این مسئله به درد نمیخوره که حالا بیام بگم حق با منه که گفتم لازم باید لازم چند قضیه باشه، یا حق با شماست که گفتید لازم میتواند لازم یک قضیه باشه. در این مبحث محاقه کردن لا یجدی نفعا فی العلوم، در علوم حقیقی استفاده نداره. اگه یه وقت میخوام جدل کنیم، با هم جر و بحث کنیم، یکی پیروز باشه، خب بله اونجور جاها به درد میخوره، ولی در علوم حالا این لازم لازم یک قضیه است یا لازم چند قضیه است مهم نیست، بالاخره این لازم داره استنباط میشه و این لازمی که داره استنباط میشه به درد ما تو این علم میخوره. حالا از یک قضیه استنباط شده یا از چند قضیه که ارتکازن معلومند و تفصیلن معلوم نیستن، این دیگه مفید نیست. علی حال ما لازم رو داریم به دست بیاریم و این برای ما مهمه، از کجا به دست آوردیم اهمیتی نداره. لکن المحاق فی ذلک لا تجدی نفعا فی العلوم، یعنی به قول خودمون مطلب خشخاش گذاشتن یا اینکه گفتن اینکه این مطلب حقه یا اون حقه در اینجا به درد نمیخوره. خب حالا ولا یخفا حرف شارحه، شارح این حرف رو میپذیره، یعنی این قول قیل رو میپذیره، منتها به شرطی که منظور از لازم لازم بیان باشه. بله اگر لازم بخواد لازم بیان باشه، احتیاج دارد به این که از قضایای متعدد استخراج بشه، اما لازم غیر بیان رو ممکنه بگیم از یک قضیه استنباط میشه. لازم بیان لازمیست که واسطه نمیخواد، یعنی همین ملزوم این لازم رو دارد، به طوری که اگر شما به این ملزوم نظر کنید بالوضوح اون لازم به ذهنتون میاد، احتیاج نداره که چیزی دیگری رو ضمیمه کنید. اما در لازم غیر بیان شما احتیاج دارید به این که به این شیئی که اسمش ملزومه یه ضمیمه هایی داشته باشید تا بتونید این لازم رو استخراج کنید. خب ایشون میفرماد اگر منظور لازم بیان باشد، بله یک قضیه این لازم بیان رو ندارد، چون خود یک قضیه رو که توجه میکنیم که اصل است میبینیم عکس رو به دنبال نداره. اما اگر لازم غیر بیان باشه، یعنی لازم مطلق باشه، حالا غیر بیان هم نه، لازم مطلق لازم منظور باشه، یعنی چه با واسطه چه بی واسطه، اگر مراد مطلق لزوم باشه، مطلق لزوم معناش اینه که اگر که این لازم رو می شود از دو قضیه استخراج کرد، می شود از یک قضیه استخراج کرد، منطقه به شرطی که زمیمه رو رعایت بکنی که واسطه هم رعایت بشه. چون لزوم بیان ممکنه نباشه، شما ممکنه اصل رو ببینید عکس به ذهنتون نرسه، ولی اصل رو که دیدید اون زمائم رو هم که اضافه کردید عکس به ذهنتون میرسه. بعد از انضمام زمائم لازم میشه لازم بیان، یعنی واقعا به ذهن میاد با دیدن اون ملزوم، یعنی با تصور اون ملزوم لازم تو ذهن میاد. این لازم بیانه دیگه، لازم بیان اینه که ملزوم رو که تصور کردید بدون احتیاج به چیزی لازم بیان اینه که اگر ملزوم رو تصور کردید بدون احتیاج به چیزی دیگر لازم تو ذهنتون بیاد. اما در لازم غیر بیان، ملزوم رو که تصور میکنید لازم به ذهن نمیاد، باید یه چیزی هم کنارش تصور بشه. اگر مراد از لزومی که ما در نتایج قیاس میگیم، لزومی که در عکس و امثال ذلک میگیم، لزوم بیان نباشه، مطلق لزوم باشه، حالا فرض کن لزوم غیر بیان باشه، لزوم غیر بیان معناش اینه که از این اصل این عکس لازم بیاید، چه با زمیمه چه بله، اگه مطلق باشه چه با زمیمه چه بی زمیمه. اگر لازم غیر بیان باشه یعنی با زمیمه، ما میگیم از این اصل این عکس لازم میاد منتها با زمیمه. اما لزوم هم لزوم بیان نیست، اگر لزوم بیان باشه حتما باید از همین ملزوم به دست بیاد، وقت ملزوم باید مرکب بشه، تا ملزوم مرکب بتواند این لازم رو بدهد. اما اگر نه، مراد از لزوم بیان نباشه، مطلق لزوم باشه، خب اصلا ملزوم می شود برای عکس منتها با واسطه، و اشکالی نداره که ما عکس رو بگیم لازم این ملزوم منتها لازم با واسطه، به این معنی که شما عکس رو که تصور کردید عکس تصور نشه مگر اون زمائم بیاد. چون معنای لازم بیان اینه که ملزوم که تصور شد لازم تصور بشه بدون احتیاج به زمه زمیمه. اما شما اصل رو تصور میکنید ببینید عکس تصور نمیشه، پس عکس لازم بیان نیست، ولی اصل رو تصور میکنید زمائم رو تصور میکنید ببینید عکس تصور شد، پس عکس لازم بیان این مجموعه است، لازم بیان اصل نیست، لازم بیان این مجموعه است. مراد ما از لزومی که در اینجا میگیم مطلق لزومه، یعنی میخواد لازم بیان باشد، میخواد لازم غیر بیان باشه. اگر لازم غیر بیان هم در مراد ما دخیله، پس میتوانیم عکس رو لازم اصل بگیریم، چون عکس لازم غیر بیان عکس اصله، اگرچه لازم بیان مجموع است ولی لازم غیر بیان است برای اصل. و چون مراد ما از لازم بیان تنها نیست، میتونیم بر عکس هم اطلاق لازم بکنیم، زیرا که عکس لازم غیر بیان اصل است. نمیدونم تونستم توضیح بدم یا نه، احتمالا روشن میشه دیگه با این توضیح که اخیرا به خصوص عرض کردم. ولا یخفا عن هذا النظر انما یستقیم، این نظری که این قیل به این با این قیل نقل شدیم، انما یستقیم یعنی صاف در میاد، درست در میاد. اگر مراد به لزوم اگر مراد به لزومی که گفتیم عکس لازم اصل است، عکس نقیض لازم اصل است، فلان قضیه لازم فلان قضیه واحد است، اگر مراد به لزوم بیان باشد، حرف این ناظر درسته، باید زمائم رو بیاریم تا لزوم بیان درست بشه. لا ما هو اعم من البیان، اما اگر مرادمون اعم از بیان باشه احتیاج به اون زمائم نداریم. اگر اون زمائم آمد لازم میشه بیان، اگر اون زمائم نایمد لازم میشه غیر بیان. و چون ما مرادمون از لازم مطلق لازمه، احتیاج به زمائم نداریم. اگر زمائم همه آمدن با اون اصل زمیمه شدن، مجموعه لازمی دارد که این لازم بیانه، یعنی با تصور مجموع اون لازم هم تصور میشه. اما اگر مجموعه نیمدن فقط اصل آمد، باز عکس هم لازم هست منتها نلازم بیان، چون با تصور اصل به تنهایی بدون زمه زمائم عکس به ذهن نمیاد، پس لازم بیان نیست، با زمائم به ذهن میاد. این عکس لازم بیان مجموع است ولی لازم بیان اصل نیست. و چون مراد ما از لازم فقط لازم بیان نیست بلکه مطلق لازم را اراده کردیم، میتونیم به اصلا بگیم لازم در حالی که ضمائم رو ملاحظه نکنیم، یعنی فقط همون اصل رو ملاحظه کنیم. پس صدق میکند که قضیه واحد هم میتواند لازم داشته باشد، منتها نه لازم بیان بلکه لازم غیر بیان. بنابراین این نظر در صورتی درسته که مرادمون از لزوم لزوم بیان باشه. در لزوم بیان میگیم قضیه واحد نمیتواند لازم داشته باشه، ولی در لزوم غیر بیان میگیم چرا قضیه واحد هم میتواند لازم داشته باشه، منتها لازمش غیر بیانه. تمام شد. مطلب بعدی. قول مؤلف به تنهایی نمیتواند لازم بیان داشته باشد، ولی قول واحد به تنهایی نمیتواند لازم بیان داشته باشه، ولی قول واحد به تنهایی میتواند لازم مطلق داشته باشه. قول مؤلف لازمش لازم بیانه، اما قول واحد میتواند لازم غیر بیان داشته باشد اگرچه نمیتواند لازم بیان داشته باشه. پس این حرفی که این ناظر گفت، که گفت حتما باید قول مؤلف باشه، در لازم بیان درسته. در لازم بیان حتما باید ملزومش مؤلف باشه، اما در لازم غیر بیان لازم نیست ملزومش مؤلف باشه، ملزومش واحد هم باشه کافی است.
در غیر بیان
شرط زمزمینه باشه؟ در غیر بیان زمزمینه میخوام. خب بله دیگه. پس ببینید، یعنی این قضیه عکس لازم اصل واحد است اما لازم غیر بیان. لازم غیر بیان یعنی چی؟ یعنی این عکس، یعنی این اصل با ضمیمه میتواند این لازم را داشته باشد.
این عکس لازم قول واحد نشد،
لازم غیر بیان شد. لازم غیر بیان یعنی چی؟ یعنی اگه بخوای لازم تمام بشه با ضمیمه کنی، ولی الان میتونیم بهش بگی لازم. الان میتونیم به این قضیه بگیم لازم اون قضیه واحد، منتها به این معنا که اگر ضمیمه کردی میشه لازم بیان. توجه میکنی چی ارزم کنم؟ الان این قضیه واحد لازم اون قضیه واحده، منتها لازم غیر بیانه. لازم غیر بیان معناش اینه که خود اون قضیه واحد این لازم رو نداره، ضمیمه میخواد. ولی حالا تا ضمیمه رو نیوردی چی؟ ضمیمه رو نیوردی لازم هست، منتها لازم غیر بیانه. با ضمیمه میشه لازم بیان، یعنی وقتی ضمیمه رو شما اضافه کنید دیگه لازم میشه لازم بیان. یعنی وقتی مجموعه رو ملاحظه کردید لازم هم ملاحظه میشه، اما وقتی واحد رو ملاحظه کردید لازم ملاحظه نمیشه. این چنین لازم میشه لازم غیر بیان. اون لازمی که با تصور ملزوم تصور بشه میشه لازم بیان. فکرم روشنه. نمیدونم کجاش گیره. خوب توضیح ندادم؟ نظرهایی که من میشه همین خیلی هاشون نشون میده که مطلب روشن نیست، میخوان اشکال کنن یا هنوز منتظرن که من بقیه حرفا بزنم.
این مطلب چرخه بیشتر به نظر میزنه. اگر بیان نسخه غیر بیان بود مطلب بهتر بود یا جا میفتد. این نسخه ما به لزوم غیر بیان بود که بیان خودش بر از یه قول قول دیگه لازم، یعنی غیر بیان باشه به ضرب زمین است از یه قول قول دیگه لازم بود. اما اینجا درست مطلب برعکس بود.
نه، پس مطلب معلوم نشده. شما چی؟ بله،
یعنی اگر اعلام باشه قول واحد کفایت میکنه، ما دیگه تعریف قول نمیکنه.
بله،
لازم
اون مطلب. بله، اگر اعلام باشه کافیه. ببینید، به مثال توجه بکنید. عکس رو میگیم لازم اصل. این چه نوع لازمی است؟ عکس رو میگیم لازم اصل، هیچ ضمیمه هم نداریم. این چه نوع لازمی است؟ آیا با اصل عکس تصور میشه؟ با تصور اصل عکس تصور میشه؟ نه. پس این عکس لازم بیان اصل نیست، چون با تصور اصل به تنهایی نتونستیم عکس رو تصور کنیم. پس عکس لازم بیان اصل نیست. به این معنا که لازم بودنش احتیاج دارد به زمینه، لازم بودن عکس احتیاج دارد به زمینه، پس معلوم میشه این لازم لازم غیر بینه که احتیاج به زمینه داره. اصل به تنهایی نمیتواند ملزوم باشد برای عکس، یا به تعبیری دیگه عکس نمیتواند از اصل به تنهایی لازم بیاید. پس اگر میگوییم عکس لازم است، منظورمون لازم غیر بین است، چون احتیاج به زمینه داره و لازم غیر بین هم احتیاج به زمینه داره. اما اگر ما میخوام بگیم این عکس رو استنباط کردیم از اصل به زمینه، این دو مقدمه که گفتیم، اون وقت اصل میشود با این زمینه مجموعا میشود ملزوم و عکس میشود لازم بین. به این معنا که اگر شما اصل رو با این دو مقدمه زمینه تصور کردید، عکس براتون تصور میشه. پس عکس لازم بین مجموعه است، اما لازم غیر بین اصل است. اگر ما میگوییم اصل لازم قضیه واحد است، اگر میگوییم عکس لازم قضیه واحد است، مرادمون از لازم لازم غیر بینه و عکس لازم غیر بین قضیه واحد است. اگرچه لازم بین مجموع است، ولی لازم غیر بین قضیه واحد است. اگر مراد ما از لزوم بین بود، این مستشکل حق داشت بگه که لازم بین یک قضیه لازم بیان یک قضیه نمیشه، بلکه یک قضیه لازم بیان چند قضیه میشه، حق داشته میشه. اما مراد ما از لازم مطلق لازمه، و مطلق لازم یعنی چه با واسطه چه بی واسطه. یا بفرمایید بله همون مراد ما عامه. خب پس اگر ما میگیم اصل لازم یک قضیه است، منظورمون لازم بیان نیست. تا شما اشکال کنید که عکس نمیتواند لازم بیان یک قضیه باشه، ما منظورمون لازم مطلقه، یعنی ولو لازم غیر بیان. و عیبی نداره که ما عکس رو لازم غیر بیان اصل بدانیم، یعنی به این معنا که بگیم لازم اصل است منتها بازم به زمینه. حالا روشن شد دیگه؟ اگه روشن نشده باید بیشتر فکر بکنی روشن بشه دیگه.
اصلا لازم بیان غیر بیان در تصورات مطرحی تو مطالعشون دارید، الان این خیلی تقریب میکنم در تصدیقات دارید مطرح میکنم. اصلا ما لازم بیان غیر بیان در تصورات در تصدیقات نیست
دیگه. حالا ایشون در تصدیقات هم آورده دیگه، کی گفته فقط در تصورات؟
این همیشه
بله؟
لازم
بیان نه، لازم بیان در مفردات زمائم نمیخواد، در قضایا شاید زمائم بخواد. بالاخره لازم بیان معناش زمینه داشتن و نداشتن نیست، لازم بیان معناش اینه که ملزوم و تصور کنید لازم بزنتون بیاد، این لازم بیانه. حالا اگر یه جا دیدید که احتیاج به چند تا قضیه دارید که تصور بشن یه قضیه لازم بشه، باید اون چند تا قضیه رو به عنوان ملزوم بیارید تا لازمتون بشه لازم بیان. اگر یکی از این قضایا رو آوردید لازم بیان نمیشه، لازم غیر بیان میشه. گاهی مطلب یه جوری تو ذهن میاد که نمیذاره حقیقت بحث وارد ذهن بشه. الان ظاهرا برای بعضی همین اتفاق افتاده. مطلب آسونه، سخت نیست، مطلب یه چیزی تو ذهنشون آمده که نمیذاره مطلب خود شارح جا بیافته. وقتی فکر بکنن اون مطلب مزاحم رو بیرون کنن، میبینن که نه، مطلب راحت به ذهن آمد. خب مصنف بعد از اینکه قید مؤلف را آورد، گفت من قضایا، نگفت من مقدماتن، با اینکه در قیاس ما مقدمات داریم، یعنی به قضایا مقدمه میگیم، مقدمات میگیم. چرا مصنف تعبیر به قضایا کرد، تعبیر به مقدمات نکرد؟ میفرماد به خاطر اینکه مقدمات همون قضایا هستن، منتها به شرطی که جزء قیاس به حساب بیان. قضایایی رو که متصفن به این که جز قیاسن ما مقدمات میگیم. پس خود لفظ مقدمات گفتن اشعاری به قیاس داره. در تعریف قیاس اگر لفظ مقدمات رو بیاریم، چون مقدمات اشعار به قیاس دارن، گویا ما در تعریف قیاس یه جوری خود قیاس رو عکس کردیم و مرتکب دور شدیم. برای اینکه این دور لازم نیاد، ایشون از لفظ مقدماتی که اشعار به قیاس داره استفاده نبرده، از لفظ قضایا استفاده کرده، زیرا که قضایا دیگه اشعار به قیاس ندارن. بالاخره باید در تعریف قیاس از الفاظی استفاده کنه که نه صراحتن قیاس رو افاده کنن نه ضمنن قیاس رو افاده کنن، ولا دور لازم میاد. مقدمات اگرچه صراحتن قیاس رو افاده نمی کردن، ولی اشعار به قیاس داشتن، زیرا مقدمه یعنی قضیهی که جزء قیاس قرار بگیره. خود همین مقدمه، تعبیر به مقدمه اشاره به قیاس داشت. اگر مصنف میخواست از مقدمات در تعریف قیاس استفاده کنه، نوعی استفاده کردن از قیاس بود در تعریف قیاس که میشد دور. و انما قال من قضایا لا من مقدمات، گفت من قضایا نگفت من مقدمات تا تعریف دوری نشود. چرا تعریف دوری میشد اگر ما از مقدمات استفاده میکرد؟ زیرا مقدمه قضیه ایست که جعلت جزء قیاس، مقدمه قضیه ایست که جزء قیاس قرار داده بشه. پس اگر ایشون از لفظ مقدمه استفاده میکرد، یعنی مثل این که اینطور میگفت والقیاس قول مؤلف مما هو من اجزاء القیاس، اینطوری والقیاس قول مؤلف من اجزاء القیاس. خب من اجزاء القیاس گفتن یعنی اخذ قیاس در تعریف قیاس، و این دور بود. حالا درست صریحاً اخذ قیاس در تعریف قیاس نشده، ولی ضمناً در تعریف قیاس اخذ قیاس میشد و دور لازم میامد. تمام شد. قید بعدی، اذا سلمت چرا گفته شد در تعریف قیاس؟ میفرمایند که گاهی از اوقات مقدمات ما مسلم فعل واقع نیستند، یعنی مقدمات صادقه نیستند، مقدمات کاذبند، ولی طوری هستند که اگر خصم ما این مقدمات رو قبول بکنه، نتیجه رو خواهد گرفت. در قیاس هم همین مهمه. کاری نداریم به این که قضایا صادقن یا کاذب. قضایا طوری هستند که اگر صادق فرض بشوند نتیجه میدن. این برای ما مهمه در قیاس. لازم نیست که واقعا صادق باشن، همین اندازه که فرضاً صادق باشن فقط بتونن نتیجه بدن، ما بهشون میگیم قیاس. پس قیاس عبارت هست از قول مؤلفی که اگر این قول مؤلف مورد قبول قرار بگیرد ولو واقعاً مقبول نباشد، بتواند نتیجه بدهد. خب ما این قید اذا سلمت رو گفتیم تا این جور قیاسات هم در تعریف داخل بشن، چون اینا بالاخره قیاسن، ولو قیاس باطلن، ولی بالاخره قیاسن، باید در تعریف داخل بشن. اگر ما اذا سلمت رو نیاریم، قیاس اختصاص پیدا می کند به قیاساتی که فی الواقع درستن، و هیچ وقت قیاس باطل ما نخواهیم داشت. دیگه مغالطه و جدل و امثال ذالک دیگه از قیاس بودن بیرون میرن، در حالی که اونام قیاسن، اونام قیاس هم منتها قیاس باطل یا قیاس مثلا مسلم این در خصم. و قال اذا سلمت، چرا این قید را آورد؟ لید خلفی، یعنی در تعریف قیاس کاذب المقدمات رو، مثل کل انسان حجر که قضیه است باطل، و کل حجر حیوان که اینم باطله، منطق به صورت شکل اول تنظیم شده. اگر کسی این دو مقدمه رو قبول کنه، از بطلان واقعیش طرف نظر کنه، نتیجه رو میگیره، نتیجه میگیره کل انسان حیوان. بله ابی نداره، نتیجه درست میشه، گاهی نتیجه درست میشه، گاهی نتیجه غلط میشه، ولی بالاخره نتیجه رو میده. مهم نیست که نتیجه درست یا غلطه، مهم اینه که این قیاس نتیجه میده. چون بحث ما در اینه که چه قیاسی منتجه، کاری نداریم که نتیجهش درست یا غلط. وقتی مقدمات کاذب باشن، گاهی اتفاقا نتیجه صادقه، گاهی هم نتیجه کاذبه. اون دیگه ربطی به صدق و کذب مقدمه نداره، اون از خارج معلوم میشه. بله قیاس خلف هم الان تو بیان میکنیم. لأنهما، یعنی این دو مقدمه. و این لم تکونا مسلمته، یعنی مسلمته فی الواقع، ولی اینا مسلمه در واقع نیستن، یعنی مطابق واقع نیستن، لکن به طوری هستن که اذا سلمتا، اگر کسی اینا رو قبول بکنه، لازمه انها بازم اینجا انها داره، انها ما خوبتر، انها ما باید باشه، بله، لازم انهما لذاته ما قولون آخر، از این دوتا لذاته ما، این قید لذاته ما که الان آمد و قید لذاته هایی که در خط دوم همین صفحه در جلسه گذشته آمد، اینا بعدا روشن میشه برای چیه، با قید لذاته که در تعریف باید بیاد که در تعریف آمده یکیه، وقتی توضیح دادیم لذاته ای رو که در تعریف آمده، این لذاته ما و اون لذاته هایی که در جلسه گذشته خوندیم روشن میشن. لکن این دو قضیه به طوری هستن که اگر قبول شوند و از مخالفت واقعشون صرف نظر بشه، لازم انهما لذاته ما خودون آخر، یعنی نتیجه گرفته میشه، نتیجه چیه؟ هو ان کل انسان حیوان. و اگر شرط بشود کونه ها، یعنی کون القضایا مسلمتن فی نفس الامر، اگر در قیاس شرط بکنیم که قضایا مسلمه واقعی باشن، نه مسلمه اندل خصم، مسلمه واقعی باشن، لما کان الحد و جامن، حد و تعریفی که برای قیاس آوردیم جامع نیست. مراد از این حد در اینجا حد لغویه، حد اصطلاحی نیست، حد یعنی تعریف، نه اون تعریف خاصی که منطق میگه، چون عرض کردیم قیاس در اینجا تعریفش تعریف حدی نیست، همونطور که بیان کردیم تعریفش تعریف رسمیه، پس مراد از حد در اینجا اون حد اصطلاحی نیست، حد لغوی یعنی تعریف. لما کان الحد و جامعن، یعنی تعریف تعریف جامعی نیست. چرا؟ چون قیاسات کاذبه رو دیگه شامل نمیشه، قیاسات کاذب المقدمات رو شامل نمیشه، در حالی که قیاسات کاذب المقدمات هم قیاس هست. لخروج قیاس الخلفه و نحو ما ذکرنا عنه، چون دو جور قیاس از تعریف خارج میشند دیگه، تعریف جامعه این دوتا نمیشه، یکی نحو ما ذکرنا یعنی اونی که ما ذکر کردیم و مثل اونی که ما ذکر کردیم، هرچی از اون سنخه، هرچی از اون قبیله خارج میشود عنه، یعنی از تعریف. یکم قیاس خلف خارج میشه، قیاس خلف اینطوره که شخص میگه این مطلب حقه، قبول میکنی که هیچی حرف نداریم، قبول نمی کنی پس نقیزش حقه، پس نقیزش حقه جز مقدمات قیاس خلفه، در حالی که ما معتقدیم نقیز باطله و آخر سرم باطلش می کنیم. الان تو مقدمه نقیزی رو که باطل از حق می گیریم، یعنی مقدمه کاذب درست می کنیم، بعد مقدمه کاذب رو پیش می بریم به بنبست می رسیم، می گیم خب این به بنبست رسیدن برای چی بود؟ وقتی که تفاوض می کنیم برمی گردیم، می گیم برای این بود که اون نقیز رو ما حق دیدیم، پس بنابراین نقیز باید حق نباشد، اگر نقیز حق نیست اصلش که مدعای ماست حق است، فصابت المطلوب. به این ترتیب ما قیاس خلف رو پیش میبریم، که اول یک قضیه کاذبه ای رو که نقیز مدعای ماست در قیاس میاریم و روی همون قضیه کاذبه قیاس رو میچینیم تا آخر میریم جلو، وقتی به بنبست رسیدیم بر میگردیم میگیم که اون قضیه که ما انتخاب کردیم در صدر قیاسمون قضیه باطلیست، اگر قضیه باطله پس اصلش که مدعای ما حقه. همونجور که توجه میکنیم در قیاس خلف ما از قضایه های کاذبه استفاده میکنیم، اگر میخواست قضایه های کاذبه در قیاس اخذ نشه باید قیاس خلف هم قیاس نمیبود، در حالی که قیاس خلف قیاس هست. پس اگر ما مرادمون از قضایایی که در تعریف قیاس آوردیم قضایای مسلم اندل فی نفس الامر و فی اندل واقع باشه، لازم میاد که تعریف جامع نباشه، چون قیاس خلف به بیانی که گفته شد و نحو این خلف انها از قیاس خارج میشه، از ترین تعریف قیاس خارج میشه، به نتیجتا دو فرد از افراد قیاس که باید در تعریف قیاس مندرج بشن مندرج نمیشن و خارج میشن، تعریف جامع افراد نمیشه. بله قیاس خلف حالا اسمشو بذاریم جدل، جدل اسمش حالا شاید هم اسمش جدل بشه گذاشت. خب تمام شد. بعد از اذا سلمت داریم لازم عنه، یعنی قول مؤلفی که لازم عنه قول آخر. ما مراجعه میکنیم به شکل اول قیاس، میبینیم که لزوم بیانه، یعنی بالوضوح ما نتیجه رو از شکل اول میگیریم، بدون احتیاج به هیچ زمینه‌ای و بدون احتیاج به هیچ استدلالی. برای اینکه شکل اول منتج است ما هیچ استدلالی نمی‌کنیم، به ضرورت میگیم که شکل اول منتج. شکل دوم، سوم و به خصوص چهارم رو که میخوام منتج حساب کنیم استدلال میکنیم. پس نتیجه در شکل اول لازمه بیانه، احتیاج به استدلال نداره، ولی در شکل دوم و سوم و چهارم احتیاج به استدلال داره، لازم بیان نیست. پس برای اینکه همه اشکال در تعریف قیاس مندرج باشن، باید لزوم رو لزوم بیان نگیریم، لزوم رو لزوم اعم بگیریم. لازم انها یعنی چه به لزوم بیان کما فی شکل اول، چه به لزوم غیر بیان کما در باقی اشکال. خیلی دیگه از دیگران هم گفتن نتیجه نمیده، ولی حرفشون درست نبوده. اشکال باید مطرح بشه جواب بدیم انشاءالله در بحث قیاس. ولی به شکل اول هم بعضی اشکال کردن، غربی هم اشکال دارن بعضیشون، اینا باید جواب داده بشه. و المراد من اللزوم ما هو اهم من البین و غیر البین. مراد از لزوم در عبارتمون، در تعریفمون که گفتیم لازم ان، مراد ما هو اهم من البین و غیر البین. چرا مراد اهم گرفت؟ چرا مراد از لزوم رو اهم گرفتید؟ لیندرج فیه القیاس الکامل و غیر الکامل، تا در تعریف قیاس داخل شود هم قیاس کامل که شکل اول است، هم غیر کامل که باقی اشکالند. خب این یک توضیح برای لزوم، که مراد از لزوم، لزوم بیانه به تنهایی نیست، مطلق لزوم مراد ماست. یه توضیح دیگر هم داریم که این لزوم باید لزوم ضروری باشد، لزوم ضروری باشد. لزوم ضروری دو قسمه، یکی به مقتضای ماده است، یکی به مقتضای صورت و هیئته. یعنی گاهی ماده قیاس توریست که به ضروره و بل بداهه یا بل حتم این نتیجه رو میده. خود اقتضای ماده اینه که بدیهی باشه، ضروری باشه. یه وقت نه، اقتضای ماده نیست. این لزوم که میگیم منظور بدیهی نیست، منظور حتمه. توجه کنید، لازم انها گفتیم ممکنه بل بداهه، ممکنه به غیر البداهه، چون الان لزوم رو تفسیر شد، تعمیم دادیم، چه لزوم بدیهی باشد کما فی شکل الاول، چه لزوم به وسیله استدلال باشد کما فی باقی الاشکال. پس منظور از لزوم در اینجا این نیستش که امر بدیهی باشه، لزوم یعنی امر اضطراری باشه، اضطراری یعنی حتمی، یعنی حتما به دنبال این دو قضیهی که قیاس رو تشکیل دادند ما نتیجه رو میگیریم. نتیجه لازم قیاس هست، یعنی حتما به دنبال قیاسه. لازم یعنی ضرورت، ضرورت به معنی لزوم، ضرورت به معنی حتم، نه ضرورت به معنی بداهت. البته گاهی من تعبیر بداهت میکنم، ایبی هم نداره، ولی خب الان شما اون تعبیر بداهت رو حذفش کنید. میفرماد گاهی خصوصیت ماده اقتضا میکند که این نتیجه حتما دنبال اون دو مقدمه بیاد. مثلا فرض کنید که بحث رفته روی، یعنی قیاس تشکیل شده از اموری که پیش ما روشنن، موادی که پیش ما شناخته شدن، مثل همین انسان و حیوان، انسان و ناطق، که پیش ما از بس گفته شده این ماده ها، یعنی انسان، ناطق، حیوان، اینا پیش ما روشنند و حتمی حاصل میشن. اگر مثلا گفتیم که کل انسانن حجر و کل حجر حیوان، ما نتیجه میگیریم فکل انسان حیوان رو، و اگر گفتیم کل انسان ناطق و کل ناطق حیوان، باز نتیجه میگیریم کل انسان ناطق رو. علایال خود این کل انسان ناطق ماده است که ضرورتاً به دنبال اون قیاس میاد، این کاری به خود اون قیاس نداره. اگر قیاس هم نچینیم ممکنه ما بتونیم این ماده رو استخراج بکنیم. ایشون میفرماد ضرورت ماده مهم نیست، ضرورت صورت مهمه. یعنی این قیاسی که داریم، این صورت قیاسی که داریم، حالا چه شکل اول باشه چه باقی اشکال باشه، این صورت قیاسی که داریم طوریست که نتیجه رو به ضرورت ولحتم به دنبال دارد. صورت این چنینه. پس میفرماد منظور از این که گفتیم لازمه، منظور از این نیستش که از طریق ماده قیاس لازم بیاید، بلکه از طریق صورت قیاس لازم بیاد. لازمم لازم ضروری است، یعنی لازم حتمی است. بعد توضیح میدن که یه وقت میگیم لازم ضروری است، یه وقت میگیم لزوم ضروری است. این دو تا با هم فرق میکنن. یه وقت میگیم که این لازم امری است حتمی. مثلا فرض کنید که ما این چنین بگیم که کل موجودی که در عالم حاصل است حرکت می کند و هر چه که حرکت می کند متغیر است، پس همه موجودات عالم ماده متغیرند. این لازم یه لازم حتمی است، لازم خود نتیجه، خود نتیجه لازم حتمی است. یعنی این که همه موجودات متغیرن یه امر حتمی و ضروری است و امر لازم و جبری است. خود لازم یه امر حتمی است. یه وقت میگیم لزوم حتمی است، یعنی این که اون دو قضیه لازم داشته باشن این قضیه رو، و به تعبیر عرفی بگن این قضیه رو به عقب خودشون داشته باشن، یا به تعبیر دیگه این قضیه رو پس بندازن. این اگر حتمی باشه میگن لزوم حتمیه. یعنی طوری هستن این دو قضیه که حتما به دنبالشون قضیه سوم هست. منظور از این که میگیم لازمه یعنی این لزوم حتمی باشه، نه اون لازم حتمی باشه. لازم ممکن از طریق موادش یه امری باشه که بالحتم ثابته، مثلا همین تغییر کل موجودات عالم یا حرکت کل موجودات عالم ماده، اینا یه امر حتمیه. اما این قضیهی که لازم آمده، خود این قضیه ضروریست و حتمی، این رو ما منظور نداریم. منظور اونی که لزوم این قضیه حتمی باشه، یعنی به دست آمدن این قضیه بالحتم باشد، نه خود این قضیهی که لازم اون دو قضیه است یه امر حتمی رو بیان کنه. پس فرق است بین این که لازم حتمی باشد یا لزوم حتمی باشه. مراد ما در این تعریف قیاس که گفتیم لازم انها، این است که لزوم حتمی باشه نه لازم حتمی باشه. پس دو تا مطلب رو گفتیم، اولا لزوم باید حتمی باشد، ثانیا این لزوم حتمی باید به خاطر اون شکل قیاس باشد نه به خاطر ماده باشد، نه ماده اقتضا بکند این لازم رو، بلکه اون شکل قیاس اقتضا بکند لازم رو. این دو مطلب در اینجا گفته میشه که اولا مراد ما از لازم حتمی بودن این است که لزوم حتمی باشد نه لازم حتمی باشه. دوم این که این لزومی هم که حتمی است بالحتم والجبر از شکل حاصل بشود نه از ماده این شکل. و یراد و بهی، یعنی به این لزومی که، به همین لزومی که گفتیم اهم من البینه، به همین لزومی که گفتیم اهم من البینه اراده می شود لزوم اضطراری، یعنی لزوم حتمی نه لزوم اتفاقی، لزوم حتمی. اون لزومی که لا یکون لخصوصیت الماده، به خاطر خصوصیت ماده نباشه، به خاطر اون اقتضای خود این شکل باشه، اقتضای هیئت باشه. هیئت قیاس این اقتضا رو میکنه نه ماده. هر ماده‌ای رو تو این هیئت بریزید این اقتضا رو داره، ماده خاص دخالت نداره. و فرق است بین این که لزوم ضروری باشد یا لازم کذالک یعنی ضروری باشه. و مراد ما در تعریف قیاس اون اولی است، یعنی مرادمون اینه که لزوم ضروری باشه، مرادمون این نیست که لازم ضروری باشه. ممکنه هست لازم ضروری باشه، ولی ما این رو اعتبار نمی کنیم، نمیگیم حتما باید لازم ضروری باشه، لازم هر چی هست، لزوم باید ضروری باشه. وحتر از به قولهی لذاته ان امرین، مصنف به قولش که لذاته گفت از دو امر احتراز کرد، یعنی قید لذاته چه در تعریف مصنف چه در تعریف دیگران، که میگن والقیاس قول معلف من قضایا اذا سلمت لزم انه لذاته قول آخر. این لذاته برای چی میاد؟ دو تا ارزش داره این قید. در نسخه شذوری بود؟ باید باشه، من یادم رفت نگاه کنم.
در اون حکمت شاه هم که تنها چاپ شده بود در اونم.
بله باید باشه، در مجموع مصنفات بود، در شرح شذوری هم بود. من نسخه قدیم یادم رفت نگاه کنم، در نسخه قدیم هم حتما هست.
ظاهراً نبود.
دینی شما؟ الان من دیگه یادم رفت یکی نگاه کنم، اگر هم نباشه اونم غلطه، اونم باید اضافه بشه. علایه ها لذاته بعد از لزمن ها حتما باید در تعریف باشه. جلسه گذاشتم اشاره کردیم که لذاته باید اضافه بشه. وحتر از به قوله لذاته ان امرین علاما نس علیه فی تلویحات، یعنی مربوط به احترازه، به احتراز ان امرینه، چنانچه در تلویحات تصریح کرده لذات دو امر خارج میکنه. نه در تلویحات قید لذات ها برده، در همه جا قید لذات ها برده، در تلویحات توضیح داده که این لذات دو مطلب رو خارج میکنه، ما با این قید لذات از دو چیز احتراز میکنیم. حالا اون دو چیز رو عرض میکنم. یکی عبارت هست از ضروب عقیمه عقیسه، قیاس ها هر کدومشون به 16 ضرب تقسیم میشن، منشعب میشن، که بعضی از این ضرب ها و بعضی از این قسم ها منتجن، بعضی ها عقیمن. منتجا فعلا مورد بحث ما نیستن. عقیم ها رو ایشون میفرماید که گاهی خصوصیت ماده اقتضا میکند که نتیجه شون صادق باشه، خصوصیت ماده این اقتضا میکنه. حالا گاهی خود همین ماده صادقه، گاهی ماده کاذبه، ولی خصوصیت این ماده اقتضا میکنه که نتیجه صادق باشه. این قیاسی که مادهش اقتضا کرده است که نتیجه صحیح بدهد، این در واقع قیاس مورد نظر ما نیست. ما قیاسی را قیاس میدانیم و به اعتبار میدیم که لذاته نتیجه دهد، نه لخصوصیت مادته نتیجه دهد. پس قید لذاته خارج میکنه قیاس هایی را که لخصوصیت مادهشون نتیجه میدند. اگر مادهشون را عوض کنیم این نتیجه نمیدند. اینا در واقع قیاس های مورد نظر ما نیستند. ما قیاسی رو مورد نظر داریم که لخصوصیت خودش نتیجه بده، لخصوصیت شکلش نتیجه بده، نه لخصوصیت مادهش. اونی که لخصوصیت ماده نتیجه میده، اگه مادهش عوض بشه دیگه نتیجه نمیده. این دیگه نتیجهش لذاته نیست، لازم انها لذاته نیست، با قید لذاته اینو خارج کردیم. دو تا مثالشون میزنه. یک مثال برای اونجایی که دو ماده داریم، ماده ها کاذبند، ولی خصوصیت ماده اقتضا میکنه که این نتیجه لازم بیاد. یه مثال دیگه هم مثال میزنه، اونجایی که ماده ها صادقن ولی باز خصوصیت ماده اقتضا میکنه که این نتیجه لازم بیاد، ولی اگر ماده رو عوض کنید در هیچ کدوم از این دو مورد نتیجه نمیگیرید. معلوم میشه خصوصیت ماده دخالت داره، خود شکل دخالت نداره، خود قیاس دخالت نداره. یعنی قیاس لذاته لازم ندارد قول آخر رو، بلکه لمادته لازم دارد. این از تعریف ما خارجه.
این تعریف صورت قیاس فرض می‌کنم که
نه خود قیاس باید مستلزم باشه، خود قیاس باید مستلزم باشه، مادهش میخواد مستلزم باشه از بحث بیرونه. ما بحثمون در اونجاست که ما داریم قیاس رو تعریف میکنیم. قیاس لازم داشته باشد، نه ماده قیاس. ما که ماده قیاس تعریف نمیکنیم، ما قیاس رو داریم تعریف میکنیم. قیاس هم باید لازم داشته باشد این رو. توجه میکنید؟ اگر ماده قیاس رو تعریف میکنیم حرفی بود. ما الان داریم قیاس رو تعریف میکنیم، میگیم قیاس باید اینو لازم داشته باشه. حالا اگر در جای ماده قیاس اینو لازم داشت، معنیش اینه که خود قیاس لازم نداره دیگه. به این به شهادت این که اگر ماده رو عوض کنید نتیجه نمیده. اگر قیاسه باید همه جا نتیجه بده، چرا تو این ماده نتیجه میده تو ماده دیگه نتیجه نمیده؟ پس معلومه که قیاس نیست. احدهما احتراز کردیم ان الاذر بالعقیمه، از ضروب عقیمه قیاس ها اذا اتفق الصدق ما يتوهم انه نتیجتها. ایشون قبول نداره که اونی که نتیجه گرفت، نتیجه که میگیریم واقعا نتیجه این قیاس باشه. توهم میشود که نتیجه قیاسه، چون خود قیاس این نتیجه رو نداده، ماده این نتیجه رو داده. پس اگر کسی فکر کند که این نتیجه نتیجه قیاس است، در واقع توهم کرده که نتیجه قیاسه، واقعا نتیجه قیاس نبوده. اذا اتفق الصدق ما يتوهم انه، ضمیر انه به ما برمیگرده، نتیجه العذر و العقیمه. وقتی اتفاق بیفتد که اونی که به نظر میرسد نتیجه است، اتفاق بیفته که صادق است، صدقش هم به خاطر خصوصیت ماده باشد، در چنین جایی این چنین جایی رو باید از تعریف قیاس خارج کرد، چون درسته نتیجه صادقه، ولی این صدق نتیجه، البته نتیجه نمایت به هم انه نتیجه، درسته که این ما یتوهم صادقه، ولی صدقش به خاطر این نبوده که قیاس او را لازم داشته، بلکه صدقش لخصوصیت ماده بوده. صادقتن کانت املا، یعنی چه صادق باشد این ماده، ضمیر کانت به ماده برمیگرده، چه خود ماده صادق باشد چه نباشد، نتیجه صادق در آمده، اتفاقی که نتیجه صادق در بیاد. موادی که توی صغرا و کبرا آوردیم میتونن صادق باشن میتونن کاذب باشن، ولی نتیجه ای که گرفتیم صادق بوده. ایشون میفرماد این از تعریف قیاس خارجه. اما الاول یعنی اونجایی که ماده صادق باشد و نتیجه صادق بدهد، مثالش این است. در دو خط بعد اما ثانی، یعنی اونجایی که ماده کاذب باشد، غیر صادق باشد، ولی نتیجه صادق بده. دو تا مثال میزنیم، یکی بر اونجایی که ماده صادق کاذبه یا صادقه، یکی بر اونجایی که ماده صادق نیست. در هر دو حال هم میبینیم نتیجه صادق گرفتیم. این نتیجه صادق به برکت قیاس نبوده، این به برکت ماده بوده. به این جهت قید لذاته آمده تا این رو خارج کنه، که ظاهرا نمیرسیم بقیه رو تطبیق کنیم، میمونه برای جلسه بعد. لازم این قیاس دیگه، لازم این قیاس با این ماده است، ولی لازم ذات قیاس نیست، لازم این قیاس است، لازم خود قیاس نیست، لازم ماده. ان شاء الله برای جلسه